بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در پرداختی که مرحوم سید مرتضی نسبت به امر معروف و نهی از منکر داشتن بود، حالا آثار کلامیش و آثار فقهیش رو به عنوان نمونه یکی دو تا شد خوندیم، رسیدیم به این بحثی که ایشون در ذیل تفسیر داشتن. یه فراز از بحثاشون ذیل تفسیر یوسف بود، سوره یوسف بود، آیه 55 سوره یوسف که چند صفحه‌ای در واقع اونجا پرداخت کرده بودن. ذیلمون بحث این که حضرت یوسف از عزیز مصر درخواست میکنه که خزانه داری خلاص حاکمیت رو بده به من، لذا ذیل عنوان تولی در واقع حاکم جور این بحث روشون مطرح کرده بودن، اما تو ضمنش گفته بودن که بله اگر شما با تولی حاکم جور بتوانید یک در واقع حقی رو اقامه کنید یا یک ظلمی رو دفع کنید یا یک معروفی رو ترویج کنید، یه منکری رو مثلا من بکنید و باز بدارید، از این باب میتونه در واقع جایز باشه. نه تنها جایز باشه بلکه تو بعضی از مواقع حتی میتونه به حد وجوب برسه. که دیگه حالا عباراتشون رو خوندیم، البته بحث مفصل بود، فرض شد که خود دوستانم عبارت و تکمیلش رو یه خودشون ملاحظه بکنن. اما عبارت بعدی که باز تو ذیل تفسیر شریف مرتضی بحث شده، اینم باز آیه 55 متا این بار سوره نور، آیه 55 از سوره نور. اینجا باز به یه مناسبتی ایشون بفرمایید بحث امر معروف نهی از منکر رو مطرح کردن. اولش پیدا کنم چشم عرض کنم خدمتتون ذیل صفحه بل جلد سوم صفحه 150 ذیل این آیه شریف است که یه بحث خیلی مفصلی رو اونجا ذیل بحث استخلاف مطرح کرده سید مرتضی، بحث خیلی مفصل و جونداری هم هست، خلوش اول آیهش رو پیدا رو میتونم بکنم. ذیل این آیه است که اما قول بود تعالی فیصیب و بهی من یشا و یصرف و عم من یشا، توضیح آیه رو میدن و کار نداریم تا میرسن به جایی یشا و یکاد و سنابر بهی یصحب بالابصار، توی توضیحات لغویش رو اینها رو میارن تا میرسن به جایی انفیزار که لعبلتن لعول الابصار و این بحث عبرت و اعتبار و اینها رو جیب دار توضیح میده تا میاد جلوتر و بله آیات مختلف و حالا زنیم میکنه تا به اینجا وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، زیر این آیه استخلاف اینجا مطرح کردم بحث شد که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، آیه 55 در واقع سوره نور دیگه. حالا اینجا میگه که حکل قاضی استدلال شیخی ابی علی به هذا الآیه الا ان ابا بکر یستحل الامامه فلم نجد هذا التمکین و الاستخلاف فی الارض الذی وعده الله من آمن و عمل صالح من اصحاب النبی الا فی ایام ابی بکر و عمر لأن الفتوح کانت فی ایامهم، فتوحات در ایام اینا بود با جهاد مجاهدت می رفتن، خلاصه فتوحات به دست بیارن. فتح بلاد العرب، بلاد عربو کلا فتح کردن. و صدر من بلاد العجم، صدر بودن از خلاصه بلاد فارس و مثلا روم و اینها و خراسان. و عمر فتح مدائن کسرا، فتح مدینه کسرا رو، مدائن کسرا رو فتح کرد و الی حد خراسان، تا حد خراسان رسید و شام و مصر رو. و ثم کان من عثمان فتح ناحیه المغرب و خراسان، عثمان هم که اومد خراسان مغرب رو فتح کرد و سجستان و غیرها. و ازا کان تمکین و استخلاف الذی تضمنته الآیه لها اولئک الائمه و اصحابهم علمنا انهم محقون فلو لم یکن لها اولئک لم یصح لانه لم یکن لغیرهم الفتوح. چون دیگه بعد از عثمان دیگه ما فتوحات نداشتیم، دیگه جنگا داخلی شد و خلاصه آره دیگه دیگه پوشی هم همین هم بود اینجا احتمالا صادر کنند دیگه. ولو کان لغیرم ایزا لوجه و مون آیا متناولند للجمی و قولو تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو کان الامر علی ما یقولون کثیر من الامامیه انهم ارتدوا بعد نبیهم صلی الله علیه وسلم و خالفوا النسل الجدید لما کانوا خیر امت. اگر قول امامیه درست بود که آقا اینا همه مرتد شدن بعد از پیغمبر اکرم، پس این کنتم خیر امته یعنی چی؟ چجوری اینا خیر امت بودن؟ لن امت موسی لم یرتدوا بعد موسی بل کانوا متمسکین بهی مع یوشع. اینا بالاخره بعد از فوت از موسی و فوت از موسی بالاخره با یوشع رفتن جلو، پس چجوری امت پیغمبر خیر امت اگر ارتداد توشون هست؟ و قال حاکی از نبی علی و کیفیت صبر عاقل و مع عزم حال الاسلام دموت رسول ان یکون الجمیع قادون دعبی برک ولا یکنون امامت وقت نست رسول الله نست ظاهرا علا واحد به اینه فلا یتخذو احد امامن ولا یذکرون ذلک. یعنی همین استبعادی که بعضی علمای تقریبی هم داشتن دیگه چند سال پیش که مثلا چی؟ که مثلا امت مرده بود، مثلا اگه نسل اینقدر نسل جلی و آشکاری بود چرا امت مثلا اعتراض نکرد، چرا مثلا سکوت کردن قبول کردن تو؟ بل اجاز ذالک لجاز ان یکون الرسول صلی الله علیه وسلم ولدون ولا نسلون علی ولم یذکر ذالک و کیفه یکونون مرتدین مع انه تعالی اخبر انه هم جعله هم امتا وسطا. اینه چه امت وسطی هم که اینجوری ارتداد شد؟ و کیفه یست معقولی از وجل السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن و کیفه یقول تعالی. خلاصه کل این شبهات خلاصه آیون رو آورده دیگه. و کیفه یست ذلک معقولی محمد رسول الله و الذین معهو اشداء و خلاصه فلان اینها فشهد به مدهم و به انهم غیظ الکفار. بالاخره این مشخصه که آیات دارن مدح میکنن، از اون برم کفار رو اینا عصبانی کردن. و نحن نعلم انه لا یغیظ الکفار به ستت نفری، معلومه که با شیش نفری که کفار ناراحت نمیشن که، بالاخره یه امتی کفار رو ناراحت کرده دیگه. شیش نفر منظور همون شیش نفری که با چیز با امیرالمومنین بودن و بیعت نکردن با ابوبکر. بعد خلاصه میاد جلوتر تا یقال و لب فاول ما فی ذلک ان الآیه مشروطتون به ایمان. حالا میخواد سید مرتضی جواب بده دیگه، میگه ما یقال و لب بهش جواب میدیم که فاول ما فی ذلک ان الآیه مشروطتون به ایمان فیجب علا من ادعا تناولها القوم ان یبین ایمانهم به غیر الآیه و ما یقتضیه ظاهره. خود این آیه نمیتونه ایمان اینا رو تصویر کنه، باید ایمانشون رو با یه دلیل دیگه ای تصویر کنن. ثم المراد بالاستخلاف هاهنا لیس هو بالامامه والخلاف علی ما ظنوا. این استخلافی که اینجا آیه داره میگه منظور این خلافت ظاهری که اصلا ابوبکر رو خلاص خلفا و اینها داشتن نیست، بل المعنا فی بقاؤهم فی اثر من مزا من الفرق و جعله هم اوزن من هم و خلق هم و من ذالک قولو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض و قولو اسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعلم تعملون. یا و قولو تعالی و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء. میگه خلاصه استخلاف های قرآن وقتی کنار هم میذاریم ببینیم که منظور خلافت ظاهریه منظور نیست. وقد ذکر اهل التأویل فی قولی و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یتذکر او اراد الشکر و شکورا، که آیه است ان المراد به کل و کل واحد منها خلف و صاحبه. و ارشد و فیزالی قول زهیر ابن عبی سلما که به حل این و بل آرام یمشین خلفتا و اطلابها ینحزن من کل مجزن. و از الاستخلاف و تمکین فی الدین لم یتأخر الى ایام ابی بکر و عمر علی ما ظنه القوم بل کان فی ایام النبی صلی الله علیه وسلم حين قمع الله عداءه و علا کلمته و نشر رایته و اظهر دعوته و اکمل دینه و نعوذ بالله ان نقول ان الله لم يكن اكمل دينه لنبيه في حياته حتى تلافي ذلك متلاف بعد وفاته و ليس كل التمكين هو كثرة الفتوح والغلبة على البلدان لان ذلك يوجب ان دين الله تعالى لم يتمكن الى اليوم لعلمنا ببقاء ممالك الكفر كثيرة لم يفتح المسلمون. يعني قرار بود خلاصه این بعد خب فتوحی یا به همین فتوحات ظاهری باشی، خب تو همین الان هم که خب دنیا که دست چیز نیفتاده، دست مسلمی که نیفتاده. پس اون استخلافی که اونجا میگه در مورد خود دوره پیغمبر اکرم نه بعدش. و لعنه او ایزن یوجب اندی تمکن فی ایام معاویه. خب معاویه هم که فتوحات داشت که بچه اون رو نمیشوری بعد و من بعد این من بنی امیه، بعدها بنی امیه هم فتوحات دیگه ای داشتن. من تمکنی فی ایام النبی صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر لان بنی امیه افتتحوا بلادا لم تفتتح قبله ثم یقال له من ای وجه اوجبت قول التمکین فی من دعیت فان قال لانی لم اجد هذا التمکین والاستخلاف الا فی ایامه و قد بینا ما فی ذلک و ذکرنا ان التمکین کان متقدما و کذلک الاستخلاف علی المعنى الذی ذکرناه و ان قال لانا لم نجد من خلف الرسول صلی الله علیه و سلم و قام مقامه الا من ذکرته قیل له الیس قد بینا ان الاستخلاف ها هنا یحتمل غیر معنى الامامه فلم حملته علی الامامه و بعد فإن حمله على المعنى الذي ذكرناه أقرب إلى مذهبك وأجرى على أصوله لأنه إذا حملته على الإمامة لم يعم جميع المؤمنين وإذا حمل على المعنى الذي ذكرناه عم جميع المؤمنين وبعد فإذا سلم ذلك أن المراد به الإمامة لم يتم ما ادعيته إلا بأن تدل من غير جهة الآية على أن أصحابك كانوا أئمة على الحقيقة وخلفاء الرسول حتی تناولتهم الآیه فإن قال دلیلی علی تناولهم له قول اهل التفسیر قیل له لیس کل اهل التفسیر قال ما ادعیت لأن ابن جرائح روا عن مجاهد فی قولی تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات هم أمة محمد صلی الله علیه وسلم و روا عن ابن عباس رضی الله عنه و غیری قریب و منزالی و قد تأول حاضر آمد تا خلاصه همین فضا رو میاد جلو، یعنی با ما اهل سنت اینجوری وارد دیالوگ میشه و بحث میکنه و اینها تا میرسونه به اینجا که خلاصه این استخلاف با حقیقتش مال دوره امام عصر و امام رافضه هاست یعنی استخلاف در واقع تجمیعی کل امت و اینها مال خلاصه اون دوره است و حتی ارتباط به چیز هم نداره، ارتباط به خود دوران رسول اکرم نداره، چه برسه به دوره خلفا و اینها. و تو ذیلش هم دیگه خواهی بارها این بحث به مناسبت اون کنتم خیر امت و خرجت للناس این لایه‌های در واقع امر معروف نهی از منکر هی در واقع مطرح میشه، بعد میرسه به اینجا که صفحه 152 رو اگر نگاه کنید داره که و اما تعلق او به قولی تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس و انهم لو کانوا خالفوا النسل الجلیل لم یکونوا خیر امت اخرجت للناس فقد تقدم من کلامنا علی هذه الآیه و کلام موعظا علی من استدل به علی صحة الاجماع فانه ضعف الاستدلال بها بما فیه کفایه لکن لا نقول له هاهنا الست تعلم ان هذه الآیه لا تتناول جمیع الامه لأن ما اشتملت عليه من الأوصاف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما ليس موجودا في جميع الأمة. یه این بحثی که اومده که چرا کنتم خیر امته؟ چون تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر دیگه. خب این که جمعی امت رو فرا نمیگیره، که اون یه بخشی که آمر مرزونایی از منکرند رو داره فرا میگیره. بعد اگه توجیه کنی که خب این نقدی توجه به بعض داره، اما در کل چون این بعض وجود دارن کل امت هم بالاخره خیر امت میشه، اینجا میگه که خب فمل مانع علا آزا ان یکون داخل الناس بعض الامت ممن لم يتوجه لم تتوجه الیه الایه فانقال انما بنیتو کلامی علا ان الامت کلها لم تصل به دفع الناس لهذا استشهدت بالآیت قیل له و من هذا الذي يقول ان الامه كلها زلت بدفع الناس حتى يحتاج الى الاستدلال عليه فقد مضى في هذا المعنى عند الكلام في الناس ما فيه كفايه. خلاصه ارجاع میده به بحث قبلی که ما اون بحث خلاصه کفایت به نص و اینها رو جای مختلفی بحث کردیم. اینم که بعض امت مثلا امر به نهی از منکر بکنن کل امت در واقع کنتم خیر امت بشه، پس نتیجه بگیریم که استخلاف مال خلاصه کل امته، اینم میگه خلاصه استدلال صحیحی نیست. و اگه بخواید اون کنتم خیر امت یا امت وسط رو نسبت بدید، باید اینا حتما اون آمر و در واقع ناهی باشند و اینها، و اون امت وسط هم دوباره باز جلوتر بحث کرده تا میاد بحث از سابقون. از سابقون هم مفصل بحث میکنند و جواب میدن، میگن این سبق به اظهار اسلامه و سبق به اظهار اسلام به تنهایی خلاصه کافی نیست و اون بلذین تبعهم به احسان مهمه، یعنی باز با خود آیه اون قید بلذین تبعهم به احسان رو حاکم میکنه و دیگه میاد جلوتر رو یه اشاره ای داشت به اون دوران حضرت و حجت اون اگه حالا در کل خلاصه ها رو دیگه این بحث استخلاف و این خال بیشتر مربوط میکنه، اون استخلاف اجتماعی و استخلاف جمعی رو مربوط میکنه به دوران ظهور امام اصغر با منافضا رو تو عبارت پیداش نکردم، ولی داره یه تیکه ای داره که مستقیم آیه رو میزنه به اون دور. خب اینم تقریبا بحثی که ذیل آیه سوره نور داشتن، تو میگم اون تعبیر امام اصغرش رو پیدا نکردم ولی یادمه که هست. ولی خب در کل بحث تو این مستواست دیگه، خیلی تفصیل بیشتر از این ندادن اینجا. یه اشاره دیگه هم باز دارن سید مرتضی ذیل سوره صاد، اینم جلد سوم صفحه 271 این هاست، اینم باز یه اشاره است فقط خیلی باز نکته خاصی نداره. ذیل وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان به نصر و عذاب، اینجا میگه که فما قولكم فی الامراض و المحن التي لحقت ایوب او ليس قد نطق القرآن بانها كانت جزاء على ذنب فی قولی انی مسنی الشیطان به نصر و عذاب. میاد تا میرسیم اینجا کار اینا آلام و عقابی که صورت گرفته علی سبیل الامتحانه، این آلامی که علی سبیل الامتحان لا تو سما عذاب الملائقه با او لیس قد روا جمیع المفسرین ان الله تعالی انما عاقبه بذلک البلاء لترکه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و قصته مشهوره یطول شرحها. حالا این عذاب ها و اینها ناظر به اون ترک امر معروف و نهی از منکر یکی ازش صورت گرفته. بعد حالا این قوما سوال مطرح میکنند و خودشون جواب میدن که نه، ظاهر آیه خیلی ناظر به اون عقوبته نیست که بگه ما حتما چون ترک امر معروف نهی از منکر شده این مثلا آلام و مصائب و اینها بهش روی آورده. این ظاهر آیه خلاصه اینو اقتضا نداره و اون تفاصیلی هم که صورت گرفته بیشتر از فضای تورات و در واقع بفهمید یه جورای اسرائیلیات و اینها وارد ادبیات تفسیری مفسری شده و حالا با یه همچین بیانی بحث رو در واقع جمع میکنم. پس در کل ذیل این دوتا سوره، سوره نور و سوره صاد، خیلی با اون بست فرض کنید اجتماعی و بست سیاسی هم عرف نیازمو کرد مطرح نشده، به مناسبتی فقط یه در واقع اشاره شده و رد شد. عمده پس اون قسمت سوره یوسف بود که اون بحث تبلی حاکم جور رو تطبیق داده بودن به اون بحث های مربوط به هم رفت نهی از منگر و حتی وجوب تبلی رو هم نتیجه گرفته بودند و اینها اگر با اون تبلیه بشود یک امر معروف یا یک نهی از منگری خلاص انجام داد، واجبه که اون تبلیه مثلا حکومت و مناسب حکومتی و اینها صورت بگیره، که این بحثشون یه مقدار به مستوای بحث‌های مرحوم شیخ مفید توی هم رفت نهی از منکر نزدیک شده. اما توی بحث‌های فقهی عرض کردم دیگه، بیشتر ورودشون هم ورود کلامی و رد معتزله است و یه خوردن که اون بحث شرایط رو دیگه، اون بحث شرایط چهار یا سگانه که سید مرتضی تو فقه مطرح کرده، حالا به نوعی استثارش از روایات هم رفت نهی از منکر هم هست، این دیگه حاکم شده دیگه، این بحث فقهی واقعا قدمه پیدا کرده که حتما ما مثلا فرض کنید علم به معروف منکر داشته باشیم، حتما احتمال تأثیر در طرف مقابل وجود داشته باشه، حتما ضرری حالا جانی یا مالی مرتدون به متوجه خود عامل و ناهی نباشه و توی انجام امر یا نهی از منکر یه مقصده بالاتری خلاص وجود نداشته باشه دیگه. این چهار تا شرطی که سید مرتضی تو فقه برای وجوب امر به نهی از منکر گذاشتن تقریبا توی تاریخ فقه ما ساختار حاکم شده، چون میگم مستثر از روایات هم هست دیگه، فقها خیلی روش چیز نکردن دیگه، روش مثلا رد و اثبات نرفتن، عملا اون چهار شرط پذیرفته شده و حالا میرسیم دیگه بعدن که بگیم حالا این چهار تا شرط واقعا ضعفی در تحقق امر نهی از منکر ایجاد میکنه یا نمیکنه، که حالا بحث بعدی رو شما میرسیم. از تقریبا آثار سید مرتضی هم روی مستوا امر به نهی از منکر درش پرداخت شده بود، تا بعد برسیم به بحث شیخ طوسی، شیخ طائفی، شیخ طوسی. و حالا شیخ طوسی از دو جهت با رنگ، یکی از این جهت که توی اون دو تا کتاب از کتب اربعه روایات امر به نهی از منکر چه جوری ترتیب کردن، چه جوری تنظیم کردن، اصلا کدوم روایت رو بردن کدوم روایت رو نیوردن، و همین که حالا تو کار فقهی شد امر به نهی از منکر چجوری بازخوانی شده و چجوری ساختار فقهی مطرح شده. حالا شما جلسه بعد دیگه وارد بررسی کار شیخ طوسی بشیم ببینیم به کجا میرسیم. اگر نکته‌ای نیست که بسلا لرم خواهد.